اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه 16 میزان را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی محبی بزیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام، لیلا ماهبی بزیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. حکومت طالبان از تنش‌های اخیر در پاکستان میان حکومت و مخالفان ابراز نگرانی کرده و گفته است که دوام این وضعیت بر تمام منطقه تأثیر منفی می‌گذارد. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان که عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت آن را دیروز یکشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده، آمده است که بهترین راه در برابر خواست مشروع مردم تفاهم است. بر اساس این اعلامیه، رویدادهای اخیر در پاکستان نشان می‌دهد که انکار مذاکرات موضوع را بیشتر پیچیده خواهد کرد. این در حالی است که روز گذشته میان هواداران حزب تحریک انصاف مربوط به عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان و پلیس در اسلام آباد درگیری صورت گرفت و وزارت داخله پاکستان نیز دیروز فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان آمده است که آنان وضعیت پاکستان را از نزدیک نظارت می‌کنند و امیدوار هستند که حکومت پاکستان و اداره‌های تأثیرگذار با افزایش نارضایتی‌ها برخورد معقول و واقعی بینانه داشته باشند. این در حالی است که حکومت طالبان متهم به نقض حقوق بشری مردم افغانستان است و به خواست‌ها برای تأمین حقوق بشری اساسی از جمله حق کار و تحصیل و آموزش زنان و دختران پاسخ مثبت نمی‌دهد. گزارش‌ها از قندهار میرسانند که صبح دیروز نیروهای طالبان و پاکستان در امتداد خط دیورند در ولسوالی شورابک این ولایت درگیر شدند. نذیر شکیب سخنگوی قول اردوی طالبان در قندهار این درگیری را به رادیو آزادی تایید کرده، اما آن را جزئی خوانده و گفته است که درگیری پایان یافته. حکومت پاکستان و طالبان تاکنون درباره این درگیری چیزی نگفتند. قبل از این نیز نیروهای طالبان و پاکستان در ولسوالی‌های زازای، آریوب، پکتیا و گوش ننگرهار چندین بار با هم درگیر شده بودند که در این درگیری ها به هر دو طرف نیز تلفات وارد شده است. زلزله با قدرت 4.3 به مقیاس ریکتر ساعت 7:24 صبح دیروز شمال شرق افغانستان را تکان داد. اداره زلزله شناسی آلمان مرکز این زلزله را در 81 کیلومتری فیض آباد مرکز ولایت بدخشان اعلام کرده و گفته است که در عمق 211 کیلومتری زمین رخ داده است. در شمال افغانستان در امتداد کوههای هندوکش زمین لرزه های زیادی رخ می دهد و در بیشتر موارد اگر شدت زلزله ها شدید نباشد و از محلات زندگی دورتر رخ دهد، مردمان را احساس نمی کنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان ادعا کرده است که در پیوند به اعتراضات تحریک انصاف پاکستان در اسلام آباد 11 پلیس مربوط به خیبر پختونخوا و 120 افغان بازداشت شدند. نقوی روز شنبه در یک نشست خبری گفت در جریان عملیات ها در مجموع 564 تن بازداشت شده که به ادعای او در این اعتراضات دخیل بودند. و گفته او در پی شلیک از سوی معترضان 75 پلیس در پنجاب و 31 پلیس در اسلام آباد زخم داشتند که وضعیت صحی یکی از آنان وخیم است. نقوی افزود که در برخی از مناطق مردم زخم برداشتند اما هیچ کسی کشته نشده است. رسانه های ایران دیروز یک شنبه ششم ماه اکتبر به نقل از یک منبع امنیتی گزارش دادند که تهران طرح پاسخ به حمله احتمالی اسرائیل بر ایران را آماده کرده است. این منبع آگاه به خبرگزاری تسنیم گفته است که در صورتی که اسرائیل اقدام کند، تردید در عملیاتی شدن ضربه متقابل ایران وجود نخواهد داشت. وی اضافه کرده است که در این طرح چند نوع ضربه متقابل و مشخص وجود دارد که بر اساس اقدام اسرائیل، ایران درباره اجرایی شدن یک یا چند طرح آن تصمیم گیری فوری خواهد کرد. سه‌شنبه گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلافی حملاتی که منجر به کشته شدن رهبران گروه حزب الله شد، حدود 200 میزایل را بر اسرائیل شلیک کرد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. هزاران معترض در پاریس پرچم‌های فلسطین را به اعتراض درآورده و شعارهای نسل‌کشی را متوقف کنید، فلسطین را آزاد کنید و دست از لبنان بردارید را حمل می‌کردند. در ایالات متحده آمریکا نیز هزاران تن به روز شنبه از واشنگتن گرفته تا لس‌آنجلس راهپیمایی کردند و خواستار آتش‌بس فوری شدند. در واشنگتن بیش از هزار معترض خشمگین در مقابل قصر سفید تجمع نموده، خواهان پایان بخشیدن به کمک‌های نظامی و سایر کمک‌های آمریکا به اسرائیل شدند. در نیویورک نیز طرفداران فلسطین تجمع نموده و با سر دادن شعار غزه خواستار آتش‌بس شدند. به دلیل حراس از حمله احتمالی اسرائیل بر ایران، پروازهای طیارات شرکت‌های هوانوردی بین‌المللی بر فراز افغانستان افزایش یافته است. بر اساس گزارش روزنامه ایندیپندنت، بر روز پنجشنبه گذشته 101 پرواز جدید از حریم هوایی افغانستان عبور کرد که این شمار بلندترین رقم پروازها در 3 سال اخیر پس از تصرف کابل به دست طالبان بوده است. در ماه سپتامبر روزانه تا 19 پرواز طیارات شرکت‌های هوانوردی بین‌المللی از حریم هوایی افغانستان عبور کرده است. شرکت هوایی امارات مسافران را از همراه داشتن پیجر و وسایل ارتباطی بی سیم در سفر به دبی منع کرده است. امارات متحده عربی پس از مجروح شدن یا کشته شدن افراد زیادی در نتیجه انفجار پیجرها در لبنان، استفاده از پیجرها و وسایل ارتباطی بی سیم در طیاره‌های خود را ممنوع کرد. به دلیل بحران در شرق میانه، بسیاری از خطوط هوایی مسیرهای پرواز خود را تغییر دادند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین 12 ماه میزان گفت که در یک نشست بین المللی درباره حمایت نظامی از اوکراین هفته آینده در آلمان اشتراک می کند. در این نشست که در پایگاه هوایی آمریکا در نزدیک فرانکفورت برگزار می شود و شمول جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بیش از 50 متحد اوکراین اشتراک خواهند داشت. زلنسکی در شبکه‌های اجتماعی گفته است که برای اشتراک در 25 نشست رامشتاین در 12 اکتبر که نخستین نشست است که به سطح رهبران برگزار می شود آمادگی می گیرد و ای افزوده است که در این نشست طرح را برای اقدامات واضح و مشخص برای پایان جنگ در اوکراین ارائه خواهد کرد. تلاش تیم های نجات 5 اکتبر نیز در جستجوی حدود 20 تن ادامه داشت که به دنبال سیلاب های مرگبار در بوسنیا هرزگونیا مفقود الاثر شده اند. در حالی که راه های مواصلاتی شماری از قریه ها در بوسنیا هرزگونیا کاملا قطع شده، مقامات وادار به اعلام حالت اضطراری در آن کشور شدند. نرمین نیکسیچ صدر اعظم بوسنیا به روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت منطقه دونجا جابلانیکا به شدت از این سیلاب ها متضرر شده است. باران های شدید که اوایل روز جمعه 4 ماه اکتبر آغاز شد باعث سیلاب ها و لغزش زمین در مناطق مرکزی و جنوبی این کشور بالکان شده است. تاکنون از 14 کشته در هرزگونیا و 3 کشته در بوسنیا گزارش داده شده. همچنین با گفته اداره خدمات عاجل این کشور بیش از 40 تن تا هنوز ناپدیدند. حملات اسرائیل در جنوب بیروت بر منطقه زاهیه دیروز یکشنبه و روز قبل از آن ادامه داشت. خبرگزاری‌های مختلف گزارش دادند که صدای انفجارهای قوی در بیروت شنیده شده است. خبرگزاری ملی لبنان گفته است که بیش از 30 حمله هوایی بر مناطق تحت کنترل حزب الله در جنوب بیروت انجام شده که صدای آنها در تمام ساحات شهر بیروت شنیده می شد. در این حملات یک تانک تیل و یک دیپوی وسایل طبی خسارمند شدند. اردوی اسرائیل اعلام کرده است که آنان ذخیره‌های تسلیحاتی و تأسیسات حزب الله را هدف قرار داده و برای جلوگیری از زیان رسیدن به غیر نظامیان اقدامات لازم روی دست گرفته است. خبرگزاری رسمی لبنان حملات صبح دیروز اسرائیل را ویرانگر دانسته و گفته است که 4 حمله بر منطقه زاهیه و 1 حمله هم در مناطق میانه زاهیه و بیروت صورت گرفته است. ترمینال نفت خارگ ظرفیت لنگر انداختن 9 نفتکش و ذخیره سازی 23 میلیون بشکه نفت خام را در یک وقت دارد. بر اساس گزارش 4 روز پیش خبرگزاری رویترز، ایران روزانه 3.2 میلیون بشکه نفت تولید می کند. چین که تحریم های ایالات متحده آمریکا را نپذیرفته، مشتری اصلی تیل ایران است. با گفته آگهان امور، چین در 6 ماه نخست سال جاری میلادی روزانه از 1.2 میلیون تا 1.4 میلیون بشکه تیل از ایران وارد میکند. با نگرانی ها از احتمال حمله اسرائیل بر تأسیسات نفت ایران گفته میشود که تقاضا برای تیل در بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت. اما ناظران میگویند ظرفیت تولید تیل اعضای اوپک و روسیه دو برابر ایران است و این میتواند کاهش احتمالی تولید نفت ایران را جبران کند. هواداران اسرائیل در برلین و لندن دیروز به مناسبت یک سالگی حملات حماس بر اسرائیل و جاده‌ها برآمدند. هواداران اسرائیل در برلین به دلیل آنچه که افزایش دشمنی‌ها با یهودیان عنوان شده اعتراض کردند و در لندن هم به هدف حمایت از اهداف اسرائیل راهپیمایی کردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم لیلما حبیب‌عزیز میشنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. در ایالات متحده نزدیک به 24 میلیون مهاجر واجد شرایط رای دادن هستند که بر اساس تجزیه و تحلیل احصایه های سرشماری مرکز تحقیقاتی پیوی ایالات متحده در انتخابات ریاست جمهوری که در ماه نوامبر برگزار می شود شرکت می ورزند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
لابانسیوم مرد سخکوش است که ساعت‌های طولانی در یک شرکت ترانسپورتی کوچک در چساپ مریلند کار می کند. آنها در این رایگیری شرکت می کنند. او در سال 2000 با خانواده‌اش به ایالات متحده آمد تا جنگ بین ایتیوپیا و اریتریا فراه کند. سیوم می گوید که او محافظه‌کار مالی و اجتماعی است و از حامیان بزرگ دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهی ریاست جمهوری است.
When President Trump was in power, it was an amazing type of business,
زمانی که رئیس جمهور ترامپ در قدرت بود میدونید وضع کاروبار و تجارت شگفت انگیز بود. بازار عالی بود، فرصت های شغلی عالی بود و مردم خوشبین بودند.
سیوم جمهوری خواهی است که به حیث نامزد حزبش به عنوان نامزد مریلند برای سنا ثبت نام کرده است. او میگوید که کسب و کارهای مانند او قیمت گزاف مواد سوخت را احساس میکنند. و دموکرات ها را مقصر این وضعیت می داند.
Right now, unfortunately, with the gas prices, is hovering around $5 for the diesel.
در حال حاضر متاسفانه قیمت پترول حدود $5 و برای دیزل حدود $5.5 است و این باعث می شود که منفعت کاروبار دوباره تقلیل یابد.
با درک این موضوع که قیمت های بی ثبات جهانی نفت توسط ترکیب پیچیده از عوامل تعیین می شود، سیوم می گوید ترامپ پاسخ این مشکل را دارد.
ترامپ showed us the way to do it. You drill.
ترامپ راه انجام را به ما نشان داده است. برمه میکنی و بعد هم رقابت میکنی. میبینی اکنون ما نیازی به بررسی مفکرهای دیگران نداریم.
فاطمه باری انتخابات را متفاوت میبیند. او زمانی که 11 ساله بود از سیرالیون به ایالات متحده آمد و به حیث سازماندهنده جامعه و حقوق مدنی و به حیث عضو هیئت اجرایی پلیس در کانتی مونتگومری ایفای وظیفه میکند. او به کاملا هریس رای میدهد.
I think Vice President Kamala Harris is a person for the.
من فکر میکنم کامیلا هریس معاون رئیس جمهور شخص مردمی است. او همان کسی است که ما اکنون با وی باید خلایی را که در این کشور وجود دارد پر کنیم.
بعدی میگوید که نگران ریاست جمهوری دیگر ترامپ است.
I am scared. The fear of immigrants is starting up again.
من می ترسم. ترس مهاجران دوباره شروع شده است. ترس سیاه و قهوه‌ای بودن مردم دوباره در حال آغاز شدن است و زمانی که فردی که در بالا است آن را رهبری می کند. سخت است بقیه احساس راحتی کنند.
باری در یک مرکز توزیع مواد غذایی داوطلب می باشد و می گوید که دستاوردهای اقتصاد ایالات متحده به نفع همه به یک اندازه وجود ندارد.
The contrast basically is that the top 0.1% will have all the money and the rest of us will be
poor. تضاد اساساً این است که بالا چی چیزی است. 1% تمام پول و ثروت را خواهد داشت. اگر با ترامپ همراه شوید، بقیه ما دچار مشکل خواهیم شد و ملت هرگز چنین ساخته نشد. آمریکا به خاطر کاری که یخنابی ها در این زمینه انجام دادند، کشور شد.
مؤسسه تحقیقاتی پیو میگوید اتباع تابعیت کسب کرده حدود 10% از جمعیت ایالات متحده را تشکیل میدهد. بیشتر این رای دهندگان بیش از 20 سال است که در اینجا هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبررسانی رویترز گزارش داده است که صبح وقت روز یکشنبه حومه جنوب بیروت هدف حملات گسترده و متوالی قرار گرفته است. تصاویر منتشر شده از جنوب بیروت ساختمان‌های فرو ریخته و به آتش کشیده بعد از حمله هوایی اسرائیل را نشان می‌دهد. برگردان گزارش‌های رویترز در این مورد را از من فوزیه احسان می‌شنوید.
دفتر رسانه‌های غزه که از سوی حکومت حماس اداره می‌شود گفته است که در نتیجه حملات صبح وقت روز یکشنبه اسرائیل بر یک مسجد و یک مکتب که بی‌جا شده‌ها به آن پناه بردند، حداقل 24 تن کشته شدند و حداقل 39 تن دیگر زخم برداشتند. مقامات صحی فلسطینیان نیز گفتند از شب شنبه 5 اکتبر به این طرف 20 تن در شمال غزه بعد از آن کشته شدند که تانک‌های اردو بعد از ماه‌ها برای اولین بار وارد این مناطق شدند و از ساکنان آن خواستند که بزونهای به اصطلاح امن به جنوب بروند. مقامات سازمان ملل و فلسطینیان گفتند هیچ جای در این باریکه امن نیست و به شمول مناطق بشر دوستانه که مکرر هدف میزایل های اسرائیل قرار گرفته است. یکی از شاهدان عینی که نامش ذکر نشده است گفت
اینایی که هدف قرار گرفتن اطفال خردسال هستند. این لست اهداف اسرائیل است، کاری که اونا در جنوب لبنان اینجا و جاهای دیگه انجام میتن. ما به اونا میگیم به خاطر خدا ای مردم اسرائیل، پیام این مردم به شما خون در مقابل خون است.
بیجا شده دیگری در مکتب ابن رشد که خانواده خود را در حملات اسرائیل از دست داده است گفت
از ساعت 2 شب خواب بودیم که با صدای انفجار بیدار شدیم. قبلا زخمی شده بودیم. خانمم و دخترایم شهید شدن. اونا ما را به ایج آوردن و گفتن که شفاخانه امن خواهد بود. اما ببینین که باز هم به ما حمله کردن.
اردوی اسرائیل گفته است که حملات دقیق را بر حماس انجام دادند که در مراکز فرماندهی و کنترل فعالیت داشتند و در مکتب ابن رشد و مسجد شهدای الاقصی در منطقه دیرالبلا در مرکز غزه جابجا شده بودند. حماس اتهامات اسرائیل مبنی بر استفاده از مکاتب، مساجد و شفاخانه ها برای اهداف نظامی را رد می کند. از سوی دیگر صبح وقت روز یکشنبه حومه جنوب بیروت هدف حملات گسترده و متوالی قرار گرفته است. شاهدان صحنه به خبرگزاری رویترز گفتند این حملات منجر به جرقه های سرخ و سفید آتش و دود در سراسر پایتخت لبنان شد که از چندین کیلومتر برای 30 دقیقه قابل مشاهده بود. اسرائیل گفته است نیروی نظامی آن کشور تا یک سلسله حملات هدفمند شماری از تاسیسات ذخیره سلاح و زیربناهای سازمان تروریستی حزب الله در بیروت را هدف قرار داده است. اردو اسرائیل گفته است قبل از این حمله اقداماتی را به خاطر کاهش خطر آسیب به غیر نظامیان انجام داده که شامل هشدارهای قبلی به ساکنان منطقه بوده است. اسرائیل طی روزهای مکرر حومه‌های بیروت را بمباران کرده است، جایی که سنگرهای حزب الله گروه مورد حمایت ایران پنداشته می شود و سید حسن نصرالله رهبر حزب الله طی آن حملات اسرائیل کشته شد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
برای دومین بار در 6 ماه گذشته رژیم ایران به اسرائیل حمله کرد. در اول اکتبر ایران رگبار از حدود 200 میزایل بلستیک را پرتاب کرد. حمله تقریبا 2 برابر حمله ای که ایران در ماه اپریل علیه اسرائیل پرتاب کرده بود. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت این کاملا غیر قابل قبول است و تمام جهان باید آن را محکوم کند. وی گفت گزارش های اولیه حاکی از آن است که اسرائیل با حمایت فعال ایالات متحده و سایر شرکا این حمله را به طور مؤثر شکست داد. ما یک بار دیگر تعهد خود را به دفاع از اسرائیل نشان دادیم. ما در ساعات و روزهای آینده در تماس بسیار نزدیک با اسرائیل و دیگر شرکای خود در منطقه خواهیم بود. کاملا هریس معاون رئیس جمهور حمله ایران را گستاخانه خواند. وی گفت من کاملا از دستور رئیس جمهور بایدن برای اردوی ایالات متحده جهت ساقط کردن میزایل های ایران که اسرائیل را هدف قرار می دهند حمایت می کنم. همانطوری که در ماه اپریل انجام دادیم. دفاع مشترک ما مؤثر بوده است و این عملیات با همکاری موفق جان بسیاری از بیگناهان را نجات داد. لوی داستین وزیر دفاع ایالات متحده در بیانیه ای گفت نیروهای شرق میانه چندین میزایل پرتاب شده توسط ایران به سمت اسرائیل را رهگیری کردند، زیرا ما به تعهد خود برای مشارکت با اسرائیل در دفاع از آن عمل کردیم. ما این اقدام ظالمانه و تجاوزکارانه ایران را محکوم میکنیم و از ایران می خواهیم که هرگونه حمله بیشتر از جمله گروه های دهشت افغانی نیابتی خود را متوقف کند. ما هرگز در حفاظت از نیروها و منافع خود در شرق میانه و حمایت از دفاع از اسرائیل و شرکای خود در منطقه تردید نخواهیم کرد. ماتیو میلر نطاق وزارت خارجه ایالات متحده خاطر نشان کرد که حمله اول اکتبر ایران به اسرائیل خطر تسلیح و حمایت مالی ایران از گروه های تروریستی در سراسر شرق میانه را نشان می دهد. وی گفت این حمله فقط خطر آن اقدامات را نشان داد. میلر نطاق وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت آنچه دیدید این بود که ایران برای محافظت و دفاع از گروه های تروریستی که ساخته و پرورش داده و کنترل می کند، حمله ای را بر یک دولت انجام داد. همانطور که رئیس جمهور به صراحت گفته است، حمایت ما از امنیت اسرائیل مستحکم است. ما در این لحظه اساس در کنار مردم اسرائیل خواهیم ایستاد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
امریکایی های افغان تبار در ایالت های آیوا و نبراسکا زندگی می کنند. امیدوار هستند که نتایج انتخابات بر وضعیت زندگی افغان ها در امریکا و همین طور بر پالیسی های امریکا در قبال افغانستان تأثیر گذار باشد. مرکز افغان ها در ایالت نبراسکا می گوید بیشتر افغان هایی که در این ایالت مستقر شدند طی چند سال اخیر آمدند و واجد شرایط رایدهی نیستند. ژیلا نوری به این دو ایالت مرکزی امریکا سفر کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
شاهین شاه مالک مغازه و رستورانت شاهین در شهر اوماها است و قرار است که برای اولین بار در انتخابات رای بدهد. او می گوید احساس خوب دارد که به کاندید رای بدهد که بیشتر از جهات های کوچک حمایت کند.
سمال بزنس اونرز که هستن یا سمال بزنس نفرهای که تجارت کوچک که دارن باید بر اینا بسیار زیاد توجه شوند و ما زیادتر مردم دیدیم که شروع کردن سمال بزنس اونرز شروع کردن اما بعد از یک چند سال چون که اونا توانی را ندارن یا اونا سپورتی را ندارن نه از کمیونیتی نه از خود دولت از فدرال استیت که اونا را کمک کنن مجبور به این میشن که سکوت میکنن تجارتش.
از سوی دیگر شفیق جهش امریکایی افغان‌تبار و نماینده جامعه مسلمانان شهر اوماها در ایالت نبراسکا میگوید مسئله محدود ساختن دسترسی به سلاح برایش اهمیت دارد اما بحث مهاجرت را مسئله مهم برای افغان‌ها میداند.
دو کاندیدی که هستند خصوصا درباره مهاجرین نظریه بسیار مخالف یک دیگر دارند. میگه با مخاطر اکثریت افغانایی که اینجا هستند مثلا اکثرشان کوشش همیال میکنه که یا مثلا بیادرایشان در افغانستان مانده یا پدر و والدینشان اونجا مانده میخواه که وام اینجا بیایه. دیگه انتخابات برای وام مهم هستند اینجا که مثلا کدام کاندید میتونه که کمک کنه که ما پروسه یا را تیز کنه که وام زودتر بیایه اینجا به امریکا.
مانند نبراسکا در ایالت همجوار آیوا هم صدها فامیل افغان زندگی میکنند که زیادترشان در این اواخر به امریکا آمدند. افغانهای ساکن در شهر دیموی ایالت آیوا بحث انتخابات را نیز دنبال میکنند. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات رئیس جمهوری، نهاد افغان پارتنرز فعالانه برای آگاهی رسانی کار میکند و رویدادهای را برای جامعه افغانها برای معلومات دهی در مورد رقابت های انتخاباتی برگزار میکند. شیرجان صافی مدیر اجرایی نهاد در شهر دیموی میگوید او انتظار دارد که انتخابات تا حدی بر سیاست های ایالات متحده بر افغانستان تاثیرگذار باشد.
ما کسی را می خواهیم که با سرنوشت افغانا را در اینجا معلوم بکنه و هم سرنوشت افغانا را اونجا و یک قشر بسیار کلان ما که خانوما هستن که 50% نفوس افغانستان را و یا جهان را اونا حصهشان هستن برای از او هیچ توجه نیستن.
از سال 1972 بدین سو ایالت آیوا اولین ایالت است که میزبان انتخابات مقدماتی و درون حزبی می باشد که در آن نمایندگان احزاب دموکرات و جمهوری خواه برای تعیین کاندید حزب مربوطه برای انتخابات رئیس جمهوری گرد هم می آیند. اما افغانهایی که اینجا هستن از انتخابات انتظار دارن که با برنده شدن کاندیدای مورد علاقهشان با وضعیت مردم افغانستان به خصوص زنان افغان بیشتر توجه صورت گیرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
انجم ملک رئیس انستیتوت هافت و نهاد گلوبال امپکت میگوید نهادهای اکادمیک برای ایجاد فرصت‌های تحصیلی با شمول بورسیه‌های رایگان برای دختران افغان با هم کار می‌کنند و این یکی از گزینه‌های مناسب برای حمایت از دختران افغان است. خانم ملک که در کشورهای مختلف برنامه‌های تحصیلی را پیش می‌برد، در صحبت با همکارم ژیلانوری نخست در مورد تلاش‌های جهانی برای حمایت از حقوق آموزش دختران افغان چنین گفت.
ادامه محرومیت دختران از حق آموزش نه تنها مطلقا غم انگیز است، بلکه تاثیر آن فراتر از افغانستان محسوس می شود. ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران زندگی آنها را از چندین بود متاثر می سازد. به طور مثال دخترانی که در دانشگاه حقوق محصل بودند و دروس آنها مختل شده و آنها در وسط سالهای تحصیلی بودند و اکنون خانه‌نشین شدند. نهاد گلوبال امپکت با شرکای خود کار می کند و احتمال قوی آن وجود دارد که این محصلین برای تحصیل به هند بروند و یا اینکه از طریق آنلاین بتوانند دروس خود را تا مرحله دریافت تصدیق نامه پیش ببرند. ما چشم برای همچون وضعیت هستیم و بسیار مایوس کننده است، بخاطر که تحصیل راگشایی و یک فرصت غنی است. اما زمانی که دروازه آموزش برای کسی بسته شود، بیشتر افراد تحت تاثیر قرار می گیرند.
شما در حمایت های جهانی از تحصیل و آموزش دخیل هستین. حمایت از آموزش دختر افغان در سطح جهان چطور بررسی می کنید؟
There's a lot of concern and because
نگرانی های زیادی وجود دارد، به همین خاطر مردم میخوان که کمک کنند. بیشتر مردم از وضعیت ناگوار آنها آگاه هستند، به همین دلیل دانشگاه ها بورس های تحصیلی دارند. ما در نهاد گلوبال امپکت تلاش میکنیم تا بورس های تحصیلی بیشتر برای دختران در ایالات متحده بگیریم. برای کسانی که اینجا هستند نیز فرصت تحصیلی فراهم میکنیم، اما ما باید برای دخترانی که در افغانستان گیر ماندن کاری انجام دهیم. ما با دانشگاه ها در پولند و در صحبت کردیم، با نهادها در پاکستان تماس داریم تا دیده شود که در چه سطح می توانیم دختران را کمک کنیم. به خاطر که آنها نیاز به کمک دارند، به همین خاطر هر قدر بیشتر مردم کمک کنند به همان اندازه بهتر خواهد شد.
به نظر شما ایجاد فرصت های بورسیه های تحصیلی می تواند که در زندگی دختر افغان تفاوت ایجاد کند؟
کاملا
هر چیزی که باشد مهم است. من از رهبران دانشگاه ها و مسئولین اکادمی خواستم تا به این مسئله توجه کنند و حتی اگر یک یا دو بورسیه تحصیلی باشد برای دختران افغان بدهند. به همین خاطر دانشگاه ها یک جا با تلاش های رهبری ما میتوانند نقش بزرگ را بازی کنند. بورس های 100% تحصیلی میتواند در زندگی آنها تفاوت ایجاد کند، به خاطر که پول ندارند و اگر بورسیه تحصیلی بگیرند در زندگی آنها تاثیر خوبی به جا میگذارد.
شما در کشورهای مختلف از فرصت‌های آموزشی حمایت می‌کنید. به نظر شما راه مناسب برای ادامه تحصیل دخترها با محدودیت‌های وضع شده در افغانستان چی است؟
یک از راه‌ها آموزش آنلاین است. برخی از نهادها که تلاش دارند به گونه‌ای آنلاین دروس را پیش ببرند، برای دختران کامپیوتر و وای‌فای می‌دهند. به همین خاطر یک روش خوب برای آنهایی است که در خانه منتظر هستند و تا حدی که ما می‌توانیم به کسانی که دسترسی پیدا کنیم کمک می‌کنیم. می‌دانید برخی از دخترانی که اشاره کردند، محصلین دانشگاه حقوق بعد از دریافت تصدیق نامه می توانند کار کنند، اما تلاش ها در هر حدی که باشد برداشتن قدم های کوچکی است که به اقدامات بزرگتر برسیم.
کارشناسان میگویند که گزینه آموزش آنلاین خوب است، اما نمیتواند جانشین محیط مکتب شود. نظر شما چی است؟
نمیتواند جانشین آموزش حضوری شود، اما در صورتی که هیچ راهی دیگری نباشد یک گزینه خوب است. به همین خاطر با آنکه 100% مانند دروس حضوری مفید نیست، مثلا اکنون که ما شما صحبت میکنیم بهتر از صحبت آنلاین است. در آموزش حضوری در کنار فراگیری دروس، فرصت ایجاد روابط اجتماعی و یاد گرفتن از دیگران وجود دارد. اگر گزینه فقط آموزش آنلاین و نبودن آموزش باشد، پس حتما آموزش آنلاین را انتخاب میکردم.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر